الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حکومت بود. عرض کردیم بهترین و دقیق ترین تعریف برای حکومت این هست که دلیل حاکم لسانش لسان نظارت هست بر دلیل محکوم، و مبین حال دلیل محکوم هست، همونطور که مرحوم شیخ در قاعده لازرر بیان کرد و امام قدس سره هم در کتاب الرسائل بیان کردند. این تعریف دقیق تر هست از تعریف صاحب کفایه که فرمود دلیل حاکم برای بیان کمیت مراد از دلیل محکوم هست، و یا تعریف مرحوم آقای خویی که فرمود دلیل حاکم شارح مراد از دلیل محکوم هست در حکومت تفسیریه که حکومت اثباتیه هست، و یا جعل فرد می کند در مثال جعل علم تعبدی که خبر الثقة علمان حکومت ثبوتیه است، جعل مصداق می کند برای علم، و این قسم دوم نیاز به نظارت و شرح دلیل محکوم ندارد. و یا مرحوم آقای صدر تعریف کرده ان حکومت را که دلیل حاکم قرینه شخصیه است از طرف متکلم برای تبیین مراد جدی از دلیل محکوم. این تعریف ها که در کفایه یا در مصباح الاصول و یا در بحوث بود به نظر ما دقیق نیست، چون شامل حکومت ظاهریه نمیشه. حکومت ظاهریه مثل این است که در موثقه عمار فرمود کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، که به نظر ما این حدیث که مفادش این هست که مشکوک الطهارت طاهرون، حکومت ظاهریه دارد بر ادله طهارت و میخواهد بگوید که احکام طاهر واقعی را برای مشکوک الطهاره ظاهرا بار کنید. با آب مشکوک الطهاره می توانید وضو بگیرید. جواز وضوء به ماء طاهر که مفاد دلیل شرعی هست، کل شیء نظیف حتی تعلم انه قذر، میگوید شما این اثر شرعی جواز وضوء از آب طاهر را بر این آب مشکوک الطهاره ظاهرا بار کنید، یعنی منجز و معذر است. ولی اگر بعدا فهمیدید که آب وضوء نجس بوده، وضوعتان باطله و باید آن را اعاده کنید. مرحوم نائینی در اجود و تقریرات حکومت ظاهریه رو از اقسام حکومت شمرده، ولیکن دو مثال میزنه برای حکومت ظاهریه که یک مثالش درسته یک مثالش اشتباهه. مثال درستش حکومت امارات هست بر ادله احکام واقعیه. امارات مثل این که اماره قائم می شود که این مایه خمر است، بر دلیل حکم واقعی الخمر و حرام و نجسون حکومت ظاهریه دارد. این مثال درستی است، یعنی حرمت و نجاست خمر را برای اون مایعی که اماره قائم شده بر خمریت آن ظاهراً بار میکنه. اما مثال دومی زده که اون مثال به نظر ما درست نیست. مثال دومی که زده حکومت امارات هست بر اصول عملیه. این مطلب رو مرحوم نائینی در اجود و تقریرات جلد دو صفحه 507 بیان فرموده. فرموده حکومت امارات بر اصول عملیه حکومت ظاهریه است. و این درست نیست. چرا؟ برای اینکه خبر و ثقت علمان که دلیل حجیت اماره است، حکومتش بر رفع ما لا یعلمون حکومت واقعیه است. چون واقعا براءت شرعیه در مورد قیام خبر ثقه بر تکلیف جعل نشده است. دلیل حجیت خبر ثقه که میگه خبر و ثقت علمان، مراد جدی از رفع ما لا یعلمون را تحدید میکند. میگوید مراد ما از رفع ما لا یعلمون که جعل براءت شرعیه میکنیم در فرض عدم علم، مراد ما جاییست که خبر ثقه بر تکلیف نداشته باشید. و الا اگر خبر ثقه بر تکلیف بود، ما واقعا جعل براءت شرعیه نکرده ایم، نه اینکه ظاهرا جعل براءت شرعیه نکرده ایم. و لذا دلیل حجیت خبر ثقه که میگه خبر و ثقت علمان، این حکومت واقعیه دارد بر رفع ما لا یعلمون. چون در حکومت واقعیه مراد جدی از دلیل محکوم تبیین می شود و قرینه شخصیه از دلیل حاکم بر تبیین مراد جدی از دلیل محکوم، حکومت ظاهریه این است که اصلا دلیل حاکم تهدید نمی کند دلیل محکوم را و تصرفی در آن نمی کند. یجوز الوضوء من الماء الطاهر که مفادش حکم واقعی است، شامل آب نجسی که قاعده طهارت دارد نمی شود. به عنوان حکم واقعی جواز وضوء مختص است به طاهر واقعی، حتی بعد از این که قاعده طهارت در آب جاری بشود. قاعده طهارت در آب مراد جدی از جواز وضوء از آب طاهر را تهدید و تبیین نمی کند، بلکه می گوید بگو ان شاء الله این آب مشکوک و طهارت طاهر است و ان شاء الله وضوء از آن جائز است و صحیح است، اما اگر واقعا این آب نجس باشه وضوء از آن جائز نیست و باطل است. ایشان میگویند حکومت ظاهریه این است که موضوع دلیل حاکم رتبتاً متأخر باشد از موضوع دلیل محکوم، برخلاف حکومت واقعیه. لا شکل کثیر شک موضوع این دلیل حاکم رتبتاً متأخر نیست از من شک فی الرکعتین الاولیین اعاد الصلاة، بلکه در رتبه واحده اند. اما در حکومت ظاهریه ایشان میگوید موضوع دلیل حاکم رتبتاً از موضوع دلیل محکوم تأخر رتبی دارد. خب این نسبت به حکومت امارات بر ادله احکام واقعی درست، چون الخمر و حرامان که دلیل حکم واقعی است، خب اماره آمد گفت که هاذ المایه خمرون، دلیل حجیت این اماره در مورد شک در تکلیف واقعی است، ولذا رتبه حجیت این اماره در رتبه شک در موضوع اون حکم واقعی است. درسته، رتبه حکم واقعی از رتبه حکم ظاهری متقدم است. اول باید خمری باشد و حرام باشد و بعد در خمر شک کنیم، موضوع بشود برای حکم ظاهری. اما مثال دوم که ایشان میزند که حکومت الامارات علی الاصول ظاهریت ایزن، ما در این بیان ایشان ایراد داریم. موضوع اصل عملی مثل اصل براءت عدم العلم به تکلیف است. خبر الثقه علمان می آید می گوید در مورد قیام خبر الثقه ولو شما شک وجدانی دارید، اما من ادعا می کنم علم دارید، یعنی واقعا براءت شرعیه در حق شما جعل نشده. از این بگذاریم. تعریف حکومت این شد که دلیل حاکم نظارت شخصیه دارد بر دلیل محکوم، یعنی خود مفاد دلیل می فهماند که یک حکمی هست و ما می خواهیم راجع به احوالات اون حکم تبیینی داشته باشیم. حکومت را تقسیم کردن به اقسامی که اینها رو بررسی کنیم و بعد حکم حکومت رو بیان کنیم. مرحوم آقای صدر فرمودند که حکومت تقسیم شده به چهار قسم، ولی ما قسم چهارمش رو قبول نداریم، فقط سه قسم رو قبول داریم. اون سه قسمی که ایشان فرموده که ما قبول داریم، فرمودن حکومت تفسیریه هست، حکومت تنزیلیه هست، حکومت مضمونیه هست. این سه قسم رو مرحوم آیسد در بحوث فرمودن ما قبول داریم. اسم اول حکومت تفسیریه که دلیل حاکم مشتمل بر ادات تفسیر هست، مثل اون حدیث که به امام صادق علیه السلام عرض کرد اینه ما روی ان الفقی لا یعید الصلاة قط، امام فرمود انما ذلک فی الثلاث والاربع، انما انیت بذلک الشک بین الثلاث والاربع. خب این از ادات تفسیر استفاده شده و این میگن حکومت تفسیریه که مشتمل بر ادات تفسیر هست دلیل حاکم. قسم دوم حکومت تنزیلیه است. حکومت تنزیلیه اینه که موضوع دلیل محکوم رو یا نفی بکنه ادعاءً در یک موردی یا اثبات بکنه ادعاءً در یک موردی، و این میگن حکومت تنزیلیه. لا شک لکثیر شک نسبت به من شک فی الرکعتین الاولین اعاد السلام و من شک فی الاخیرتین عمل بالوهم. لا شک لکثیر شک، شک کثیر شک رو تنزیل میکنه منزله عدم، و یا التواف بالبیت صلاتون تنزیل میکنه طواف را منزله صلات، این حاکم است بر خطاب لا صلات الا به طهور. این هم قسم دوم از حکومت که حکومت تنزیلیه است. قسم سوم از حکومت ایشان فرمودن حکومت مضمونیه است. مواردی هست که دلیل حاکم مشتمل بر ادات تفسیر نیست، مشتمل بر تنزیل هم نیست، ولیکن ظاهر مضمونش این است که حکم در دلیل محکوم رو مفروغ عنه گرفته و راجع به آن میخواهد تبیین داشته باشد و مراد جدی از آن را تحدید بکند، مثل قاعده لازرر. لازرر و لا حرج، لا حکم ضرری لا حکم حرجی. خب این نه لسانش مشتمل بر ادات تفسیره و نه تنزیل کرده چیزی را منزله چیز دیگر، ولیکن مضمون خطاب لا ضرر ولا حرج این است که وقتی میگوید در اسلام ضرر نیست حرج نیست، یعنی ما یک احکامی در اسلام داریم، بدانید این احکام متضمن حکم ضرری و یا حرجی نیست. به این میگوین حکومت مضمونیه که نه مشتمل بر ادات تفسیره و نه مشتمل بر تنزیل شیئیست منزلت شیئن آخر، بلکه دلیل حاکم مضمونش میفهماند که یک حکمی مفروغ عنه و این دلیل حاکم مراد جدی از اون حکم را تبیین می کند. مجموعه احکام شریعت رو مفروغ العین میگیره. بعد میگه در شریعت ما حکم ضرری و حرجی نداریم. ما راجع به این سه قسم بحث بکنیم، بعد بپردازیم به قسم رابع که مرحوم آیسد فرمودن ما آن را از اقسام حکومت نمی دانیم. به نظر ما جامع بین این سه قسم نظارت دلیل حاکم هست بر دلیل محکوم. عرف از خطاب حاکم اگر نظارت بر دلیل محکوم بفهمه یا به صراحه مشتمل بر ادات تفسیر باشه و یا عرفن در مقام تفسیر خطاب دیگر باشد، یعنی متفاهم عرفی از این خطاب حاکم این باشد که به صدد تفسیر دلیل دیگر هست، مثل لا شکل کثیر شک، عرف از این خطاب می فهمد که به صدد تفسیر عنوان شکی است که موضوع احکام شرعیه قرار گرفته است. و یا در حکومت مضمونیه هم لا ضرر به صدد تفسیر خطابات شرعیه دیگر است، میگوید در این خطابات شرعیه اطلاق اون خطاب نسبت به حکم ضرری مراد ما نیست، الوضوء واجبان اطلاق دارد نسبت به وضوء ضرری، ولیکن من لازرت تفسیر می کنم این خطابات شرعیه را و می گویم این خطابات شرعیه اطلاقشان نسبت به حکم ضرری مراد مولا نیست. پس می شود جامع بین این سه قسم رو این بدانیم که دلیل حاکم مفاد عرفیش تفسیر دلیل محکوم است، حال یا مشتمل بر ادات تفسیره که به صراحت تفسیر میکنه یا مشتمل بر ادات تفسیر نیست، ولی عرف میگوید متکلم این خطاب را آورد و مفاد عرفی این خطاب این است که متکلم ناظر است به خطاب محکوم و آن را میخواهد تبیین کند، چه به لسان تنزیل مثل لا شکل کثیر شک، چه به لسان نفی حکم. میگوید لا ضرر لا حرج، ولی ناظر است به خطابات اولیه. لا ضرر یعنی در بین این احکامی که ما جعل کردیم حکم ضرری ما نداریم، ناظر است به احکام شریعت. لا ضرر و لا ضرار مخصوصا اگر قید فل اسلام هم داشته باشه، یا ما جعل علیکم فی الدین من حرج. این فرق میکنه با دلیل خاص. دلیل خاص اصلا مثل لا یجب و اکرام العالم الفاسق اصلا مفاد عرفیش این نیست که ناظر است به دلیل اکرم کل عالمن. ولذا اگر دلیل اکرم کل عالمن هم نبود خطاب لا یجب و اکرام العالم الفاسق عرفی بود. دلیل حاکم به نظارت شخصیه ناظر است به دلیل محکوم، یعنی مفاد عرفی خود خطاب اینه که متکلم این دلیل حاکم را قرینه قرار داده بر تفسیر از دلیل محکوم، ولی دلیل خاص مفاد عرفیش این نیست که من ناظر هستم به دلیل عام و میخواهم تفسیر کنم دلیل عام را، بلکه عرف بین عام و خاص تنافی میبیند. فقط بناء عقلا بر تقدیم خاص بر عام هست در مقام جمع عرفی، به این میگن قرینیت نوعیه. یعنی عقلا بنائشون بر این است که خاص را بر عام مقدم میدانن، چون اقوا ظهورن هست و ظهور حال عقلایی این است که گاهی اعتماد میکنن بر مخصص منفصل، اما خطاب خاص مبین نظارت به خطاب عام نیست. بله، در جایی که دلیل حاکم تنافی بدوی دارد با دلیل محکوم و قرینه است بر تصرف در مراد از دلیل محکوم، اونجا قرینیت شخصیه داره، برخلاف خاص که قرینیت نوعیه داره، و الا از خطاب خاص عرفیش نمی فهمد که متکلم می خواهد بفهماند که من ناظرم به مدلول دلیل عام. اما در موارد حکومتی که اصلا مستلزم تصرف در دلیل محکوم نیست، که ما اصلا بحثی نداریم، مثل حکومت ظاهریه، مثل حکومت توسعیه، التواب بالبیت صلاتون، فقط اونجا نظارت هست. دلیل حاکم اصلا خود خطاب یا به دلالت مطابقیه یا به دلالت التزامی عرفیه می فهماند که من یک خطاب دیگری دارم، ناظرم به اون خطاب. مثل این مونه که مولا بگه لم، اینجور بگه، بگه وجوب الاکرام لا یشمل العالم الفاسق، یعنی من یه وجوب اکرامی دارم، منتها اون وجوب اکرام شامل عالم فاسق نمیشه. به این میگن ناظر به نظارت شخصیه. خود خطاب میفهمونه که من یه وجوب اکرامی دارم، وجوب الاکرام لا یشمل العالم الفاسق، اما خطاب لا یجب و اکرام العالم الفاسق نمی فهمونه که من یک وجوب اکرامی دارم. یک کسی میاد از امام سوال میکنه هل یجب و اکرام العالم الفاسق، امام می فهمونه لا یجب و اکرام العالم الفاسق. ولیکن عرف وقتی این خطاب خاص رو در کنار خطاب عام اکرم کل عالم گذاشت، تعارض رو مستقر نمیبینه بین این دو و میگه این خلاف روش عقلا نیست که متکلمی احیانا عموم بگه ولیکن مراد جدیش عموم نباشه بلکه مخصص منفصل براش ذکر کنه. این خلاف روش و منهج عقلایی نیست، ولذا عقلا جمع عرفی میکنند. بناء عقلا بر تقدیم خاص بر عام هست، و الا خود خطاب خاص که نمی فهماند که ما یک خطاب عام می داریم و من ناظر به آن هستم. بر خلاف این که اگر مولا می گفت وجوب الاکرامه لم یجعل ولا یشمل العالم الفاسق، نه، اون خودش داره میگه ما یه وجوب اکرامی داریم ولی اون وجوب اکرام شامل عالم فاسق نمیشه. این میشه حاکم بر دلیل اکرم کل عالمه. اصلا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، فی الدین یعنی میگه ما احکام دین داریم. آخه میگه ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ملت ابیکم ابراهیم، شاید اصلا دینی نباشه. دین بدون احکام که نمیشه که، پس یک احکامی در دین هست. ما در این احکام دین حکم ضرری نداریم. این میشه حاکم و ناظر به احکام دین. که خب عرف میگه که توقع این هست که یک اطلاقاتی باشد در احکام اولیه که شامل فرض ضرر و حرج بشه، لا ضرر میخواد بفهمونه که اون اطلاقاتی که اقتضاء حکم ضرری و یا حرجی میکنه مطابق با مراد جدی نیست. خب پس این سه قسم که در بحوث مطرح کردن ما مخالف نیستیم، ولیکن جامعش نظارت دلیل حاکم بر دلیل محکومه. حالا این نظارت گاهی مشتمل بر اداه تفسیر است مباشرتا، انما عنیت بذلک کذا، یا مشتمل بر گاهی اصلا تفسیر را به نحو اداه اسمی بیان میکنه، میگه صدر از ذالک الخطاب منی تقیتن، این تفسیر داره میکنه دیگه، صدر منی ذالک الخطاب تقیتن، اینم حاکمه، اینم میگه مراد من از اون خطاب اول تقیه ای بود، درسته لفظ ای و اعنی نیست، اما مدلول مطابقی خطاب تفسیر دلیل محکومه، میگه صدر منی ذالک الخطاب تقیتن، خب اینم داخل در همین حکومت تفسیریه است، تفسیر میکنه اون خطاب اول را، میگه تقیتن صادر شده، حاکم است بر جهت صدور آن، اینم جزء اقسام حکومته. لابد در بحوث که گفتن حکومت تفسیریه شامل این فرضم میشه، چون خود ایشون قبول داره که اگر یک دلیلی بگه صدر از ذالک الخطاب الاول تقیتن، این حاکم است بر آن، لابد همین قسم اول حکومت هست دیگه، حکومت تفسیریه به این معنا که تفسیر میکنه جهت صدور اون خطابه، قبلی را میگه جهت صدور او تقیه ای بوده. قسم دوم ما قبول داریم حکومت تنزیلیه، در جایی که موضوع دلیل محکوم رو یا نفی بکنه از یه موردی ادعاءن، یا اثبات کنه در یه موردی ادعاءن. قسم سوم هم که حکومت مضمونی است، خب مثل حکومت بر خود احکام، حکومت بر عقد الحمل در احکام، یعنی مستقیم میگه ما در احکام دین حکم ضرری و حرجی جعل نکردیم. اما قسم چهارم که برخی قائلن ولی مرحوم آیسد فرموده ما قبول نداریم، حکومت تکذیبیه، متوجه نمیشم. نه دیگه، نظارت باید از ظهور خطاب حاکم استفاده بشه، یا باید مدلول مطابقی باشه، یا لازمه بیان بالمعنی الاخص باشه. چجور ما با دلالت عقلی نظارت رو بفهمیم؟ نظارت از شؤون خطابه، از شؤون حکم عقل نیست. خب قسم چهارم که در بحوث گفتن ما قبول نداریم، حکومت تکذیبیه است. حکومت تکذیبیه اینه که یک حدیثی از امام نقل بشه که امام فرمود اون کلامی که زرار از من نقل کرد درست نیست، نه اینکه اون کلام درست است از من صادر شده است ولیکن تقیتن صادر شده، نه، اصلا امام نفی میکنه صدق اون خبر را. خب در بحوث گفتن که این نمیشه بگیم حاکم است و مقدم است، محمد ابن مسلم از امام صادق نقل بکنه که ما اخبره زراره انی فهوه اشتباهون، این تعارض میکنه با اون خبر زراره که میگه بابا من خودم از امام شنیدم. محمد ابن مسلم میگه امام فرمود اون خبر زراره اشتباه است. خب وقتی زراره اون خبر رو نقل کرد معنیش اینه که نخیر اشتباه نیست. در بحوث گفتن این که دیگه حکومت نیست، حکومت اینه که دلیل حاکم قرینه شخصیه باشه بر تبیین مراد از دلیل محکوم و مفسر دلیل محکوم باشد نه مکذب آن. مکذب بودن که قرینیت نیست. این حکومت تکذیبیه در روایات خمر مطرح شده. صحیحه علی ابن مهزیار میگه که قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الی ابی الحسن علیه السلام جلت و فداد روا زراره عن ابی جعفر و ابی عبدالله علیه السلام فی الخمر یصیب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بأن یصلا فیه انما حرم شربها و روی عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام انه قال اذا اصاب صوبک خمر او نبیز یعنی المسکر فاغسله و ان صلیت فی فاعد صلاتک فاعلمنی ما آخذ به فوقع علیه السلام به خطهی و قرأته. علی ابن مهزیار میگه خط امام رو خودم خواندم که امام نوشت خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام. روایات خمر متعارضه. برخی از روایات خمر میگه خمر نجسه و اگر به لباست اصابت کرد در این لباس نماز نخون مگر اینکه این لباس رو بشوری. بعض روایات میگه نه خمر پاکه. ان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة فيها. علی ابن مهزیار میگه عبدالله ابن محمد نامه نوشت به امام علیه السلام گفت دو دست روایات داریم، روایتی است که نقل میشه از امام باقر و امام صادق علیه السلام که خمر پاک است، زراره نقل میکنه از امام باقر و امام صادق علیه السلام که خمر پاکه، دسته دوم هم روایتی است که از زراره نقل میشه از امام صادق علیه السلام که خم نجسه. به کدومی که از این دو حدیث عکس بخونیم؟ حضرت فرمود خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام. خب اونی که قول مختص امام صادق است اون قول دوم است و الا قول اول هم از امام صادق علیه السلام نقل شده هم از امام باقر علیه السلام. پس خذ به قول ابی عبدالله علیه السلام یعنی خذ به این حدیث دوم که میگه خمر نجسه. بحث شده در بحث نجاست خمر که آیا این صحیحه علی ابن مهزیار حل میکنه مشکل تعارض روایات خمر رو یا خودش طرف معارضه است. بزرگانی مثل مرحوم آقای خویی فرمودن این حدیث علی ابن مهزیار حاکمه، ناظره به این دو حدیث متعارض و میگوید اون حدیثی را عکس کنید که میگوید خمر نجس است. این حدیث علی ابن مهزیار دیگر طرف معارضه نیست، چون حاکم طرف معارضه با دلیل محکوم نیست. مرحوم آیسد در فقه ایراد گرفتن، در اصولم اشاره کردن، گفتن نه آقا این چه حکومتیه؟ حاکم باید مفسر مراد از دلیل محکوم باشه بعد از اعتراف به وجود آن. اعتراف میکنه به وجود دلیل محکوم ولی میگه مراد این است، دلیلی که بیاد تکذیب کنه یک دلیل دیگر را که مفسر او نمیتواند باشد، تبیین مراد او را نمیتواند بکند، خب این هم طرف معارضه است. صیغه اول از مرجع تقلید نقل کرد که خمر پاکه، صیغه دوم نقل کرد از اون مرجع تقلید که ایشون گفته خمر نجسه، صیغه سومی میگه رفتم به اون مرجع گفتم یک صیغه از شما نقل کرده که خم پاکه، یک صیغه نقل کرده خم نجسه. این صیغه سوم میگه مرجع تقلید فرمود به اونی که گفته خم نجسه اخذ کن به قول او. خب این هم طرف معارضه است. این نظر مرحوم آقای صدره. مرحوم استاد می‌فرمودند اگر خودمون می‌شنیدیم از امام علیه السلام که می‌فرمود خذ به قول ابی عبدالله، چیکار می‌کردیم؟ طرف معارضه نبود دیگه. سیره عقلائیه بر اینه که خبر ثقه قائم مقام علم میشه، مثل اینکه خودمون شنیدیم. ولذا مرحوم استاد می‌فرمودند به این تقریب که اسم این رو حکومت بگذاریم یا نگذاریم مهم نیست، مهم اینه که عقلا این خبر را مقدم می‌کنند بر اون دو خبر متعارض. تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.